السيدة الأولانية محمد المغادة المعصومي سيدنا محمد المغادة المعصومي سيدنا محمد المغادة المعصومي سيدنا محمد المغادة المعصومي سيدنا محمد روحی و ارواح العالمین و فدا ساحت مقدس امیر مسلمانان امام علی ابن ابی طالب شهدا امام شهدا به ویژه شهدای 15 خرداد طول عمر با عزت مقام معظم رهبری سرفرازی نظام جمهوری اسلامی ایران قبولی طاعات و عبادات افراد صدوم به اعتاق حبزون سباب بری جمع حاضر صلوات بر محمد آل محمد مجددن دو تا سؤال فرمودن مطرح هست یکی این که آمپول‌هایی که در امان مبارک رمضان نیاز هست زده شود هرچند قبلنم قیام شده حکم اونها چیه؟ هیچ کدوم از آمپول‌هایی که زده میشه به انسان عضلانی مشکلی نداره حالا چه برای بی‌اسی باشه چه برای درمان باشه اما دست کردن سروم غذایی اونو اشکال میگیرن سرومی که برای غذاست یا آمپولی که توی رگ زده میشه برای تقویت اینها بقیه ها اشکال گرفتن برای اون سرومهایی که برای درمان اون آمپولهایی که برای درمان هست و برای بی اسی و چه تو لسه زده بشه چه خیلی مشکلی نداره اونها فرق مشکل نکته بعد در رابطه با وقت فضیلت نماز هاست این رو من سوال میکنم وقت فضیلت نماز نیمی که تا اذان تمام شد ما بخونیم یا سر اذان شد بخونیم این برخی جا هاست نماز صبح اینطور نیست تا اذان گفتن انسان نمازش بخونه یا اذان تمام شد نمازش بخونه این اول دو رکعت نماز نافله باید بخونه مستحب بود برکن باید نداره مستحبه اون وقت که نماز نافله درکت خون وقت فضیلت نماز صبح میرسه در شبهایی که ما طلوعش کامل هست مثل شب 13، 14، 15 اونجا احتیاط اینه که چند دقیقه ای به تأخیر بیفته که مشهور به لیالی مقمره به همین خاطر بزرگان بزرگان نماز جماعت صبح میکنن با تأخیر میکنن علتش اینه اینی که ملتزم به اول وقت اصلا سر اصلا که اول وقت نماز صبح وقت نافله هست نماز ظهر هم همینطوره نماز ظهر وقت صحت صلاتش از همون وقت اذانه صحیح مشکلی نداره اما هشت رکعت انسان بعد از آنه که اذان گفتن باید نافله بکنه اون وقت که این نافله تمام شد وقت نماز ظهر میرسه ظهر واجب حالا یکی نمیخواد بکنه نافله نماز قضا بکنه یکی هم نمیخواد نماز قضا بکنه نمیخواد نافله بکنه سر کنه دیگران به ثواب این نهایی برسن نافلهشون بکنن ما برای همه چیز وقت داریم جز نافله و عبادت و خدا مجد دیگه وقت اون زیاد نماز عصر دقت کنید وقتش عصره میگن نماز عصر اما اگر به جماعت خونده بشه گفتن مانعی نداره بعد از نماز ظهر نماز عصر هم خونده بشه فیما بین نماز ظهر و عصر نافله عصر خونده بشه طوری نیست، اما نافله هم نخوندن مشکلی نداره. میتونه انسان به خاطر اینکه جماعت میخونه ظهر جماعت بکنه، میگه عصر نمیتونه بره خونش، دیگه نمیتونه جماعت بکنه، یا رفت دیگه برای جماعت نمیاد مسجد، اشکال نداره. تخفیف دادن، گفتن شما میتونید با نماز ظهر نماز عصرتونم به خاطر اینکه ثواب جماعت ببرید بخونید. ازا اگر با جماعت میکنن بهتره این که کنار نماز ظهر بکنن، اما اگر میخوان فرادا بکنن نه، جدا بکنن، عصر بکنن وقت عصرش که مشخص هم هست که این نماز عصر زمان عصره، قبلش هم نماز نافلش که هشت رکعت بکنن. اگر هم خاص با نماز ظهر جماعت بکنه نافله فیما بین نماز ظهر عصرش بکنه قبل از نماز عصر، انشالله اون وقت بکنه. اما نماز مغرب سر اذانه، تنها نمازی که سر اذان انسان باید بخونه طوری که هوا هنوز حالت قرمزی خودش رو داره نماز مغربه، که حتی نافله مغرب به همین خاطر بعد از نماز مغرب هست، چهار رکعت هست و نماز قفیله، میگن وقتی باشه که هنوز تازه هوا قرمزه، یعنی اینقدر با نماز مغرب زود کن. عشا هم نه، عشا مشکل داره، میشه با تأخیر کن، اگر به جماعت هست کن نه، میشه همون با مغرب کن، بعدش هم نماز قفیله کن. به همین خاطر نماز زود که الان شما تشریف میارید چقدر مناسبه از آن که میگن نافله خونده میشه، نماز قضا خونده میشه، نه اینکه همین اذان گفت سری نمازمون بخونیم، اون اصلا وقتش نیست، فضیلت وقتش نیست. فضیلت وقت هشت رکعت بگذره از اذان، هشت رکعت انسانی که میتونه عادی نماز بخونه، نه هشت رکعت یه آدمی که 80 دقیقه طول میکشه، نه هشت رکعت یه انسان عادی که نماز خون 4 تا 2 رکعتی، اون وقت وقت فضیلت نماز صبح شروع میشه. اینا رو خیلی دقت کنید. سلامتی محمد ایام شهادت امیر المؤمنان امام علی بن ابی طالب است. قرار شد ما در این چند جلسه رنج‌های علی بن ابی طالب و عبرت آموزی از امومت امام علی ابن ابی طالب را مورد بررسی قرار بدیم. یکی از بزرگترین مشکلات امام در زمان حکومتش این بود که هم خواص انسان‌های برجسته، انسان‌های ممتاز، شخصیت‌های مهم و همچنین عموم مردم، اینها دچار بحران تفرقه بودن. یکی از خواص یه چیز میگفت، اون دیگری یه چیز میگفت، یه گروه یه طرف میکشید، گروه دیگر طرف دیگر میکشید. عموم مردم هم تابع خواص هم دیگه، تابع جنب هستن که خواص براشون درست میکنن. بزرگترین اشتباه این بود که نگاه نمیکردن علی ابن ابی طالب چی میگه، امام چی میگه، نگاه میکردن که این جبهه و جریان ها و گروه ها و شخصیت های دیگر چیدن. این بزرگترین اشتباه. تنها حجت سیاسی الهی رهبریت هست، دیگه مابقی یک سر سوزن هم ارزش نداره. یک ریال سیاسی هم ارزش نداره کنارش، فقط رهبریت. زمان پیامبر پیامبر، زمان ائمه امام، زمان ولایت فقیه هم ولی فقیه، همه باید تابع باشند. اگر کسی در مجرا و و مسیر خلاف ولایت رفت در زمان پیامبر، در زمان ائمه، در زمان ولی فقیه، از جاده سلامت سیاست اسلامی خارج شده. این ماشین سیاستش سقوط کرده در دره انحراف. هر لباسی به تن داشته باشه، هر شخصیتی باشه و هر مقامی داشته باشه، فرق نمی‌کنه. چنان این جریان انحراف و جریان غیر ولایی تحت هر عنوان بود، آیا متعدد بودن، ناکسین بودن، مارقین بودن، قاصدین بودن، ساکتین بودن، که توضیح میدن اینها فضای جامعه را دچار آشوب کرده بودن و جامعه هم در یک حکومت 5 ساله‌ای که علی بن ابی طالب تشکیل داده بود چنان مطالبه گر شده بودن، چنان طلبکار شده بودن که امام علی بن ابی طالب گفت اینا ما رو خسته کرد، ما هم اینا رو خسته کرد، عنایت بفرمایید. بعد از اون طرف دشمنان نظام اسلامی با هم متحد، معاویه، عمرو بن عاص، ولید بن عقبه، مروان بن حکم، جریان سردمداران جریان قاسطین یک جبهه متحد درست کرده بودند علیه امیرالمومنین. اونها در باطل مجتمع نیروهای امیرالمومنین و مسلمین در حقشون متفرده. این اولین خطبه است که محضرتون عرض میکنم در رابطه با این رنجنامه امیرالمومنین. اینا عبرت هست برای ما. فرمودن اینی والله لعظن ان هؤلاء القوم سیدارون منکم باجتماعهم انا باطلهم و تفرقكم ان حقكم و به معصیتكم امامكم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل. می فرماید که به خدا سوگند گمان من این هست که اونها بر شما غلبه خواهند کرد، زیرا آنان در یاری کردن باطل متحد و یک پارچه هستند و شما در دفاع از حق متفرق و با هم اختلاف دارید. بفرمایید شما امام خود را در حق نافرمانی میکنید و آنان سرکرده خود را در باطل فرمانبردارند. بعد می‌فرمایند و لبعتمنت احدکم علی قعبین و لخشیتم ان یذهب بعلاقتی. می‌فرماید که شما با رهبر خود فاصله می‌گیرید، جدا می‌شید، طلبکاری، بسیاری از شخصیت‌ها به دنبال فساد و تباهی و سوء استفاده هستند. بعد می‌فرماید که می‌ترسم که اگر به یک نفر کاسه ای از امور و حکومت بسپارم بند را برباید، یعنی خرای بار بیاره. بعد می فهمن اللهم انی مللتهم و ملونی، خدایا من این رو خسته کردم، هی میگم عدالت عدالت عدالت، هی بهشون میگم آقا اگر جنگی باشه بیایید در صحنه، خودتون هزینه اسلام کنید، هزینه نظام کنید، در مقابل دشمنان بگیستید، تعمل بکنید اما این رو خسته کردیم و من دون اینم رو خسته کردن. بعد میتونم فعبدلنی بهم خیرن من هم، خدایا افرادی به من بده که بهتر از اینا باشن. و عبدل هم بیشرن من، یک کسی هم به اینها بده که بدتر از من باشه تا بفهمن. همین علی ابن ابی طالب رو بفهمن. اللهم مث قلوبهم که ما یمثل میل فی الماء. میگه خدایا قلب اینها رو که قلب من رو درد میارن آب کن که اینا قلب من رو خون کرده. ببینید علی ابن ابی طالب همچین شخصیت این چنین رنج کشید. البته که همه بیان کمک کنن به علی ابن ابی طالب که همه نظام اسلامی که درش پیشرفت هست، تمدن هست، عدالت هست برقرار میکنه، تا علی ابن ابی طالب آمد خواص عوام مطالبه کردن این میخواییم، این میخواییم، این میخواییم، اون میخواییم، با این همه دشمن با سطح جنگ بزرگ تحمیل کردن میشه. گروه های تروریستی افتادن به جان مملکت علی ابن ابی طالب ترور کردن. همین داعش فکر نکنید تازه نیست، از همون زمان ایجاد شده به فرمانداری یمن که عبیدالله ابن عباس اونجا حکومت میکرد حمله کردن. عبیدالله ابن عباس نبود، آمدن جلوی مادر سر دوتا بچهشو بریدن. از همون زمان این داعش لطفه گرفت. حکومت اسلامی یعنی حکومت همه مسلمین به رهبری امام، پیامبر یا ولی الله، همه باید کمک بکنند. شما ببینید الان چه مشکلاتی برای آب هست. خب همین که انسان جلو اسراف بگیره، نصف لیوان آب صرفه‌جویی بکنه، این خدمت به نظام. فشارهای اقتصادی هست، مشکلات هست، خب مسئول اقتصاد یک مملکت مثال اجرایی رئیس جمهور و دولت دیگه، خب خود آقایون بهشون رای داده. یعنی هر کس بیاد اعتراض بکنه آقا مثال اقتصادی از مشکلات مثال خود خود آقایون رای داده دیگه. الان هم باید کمک کنید، کمک کنید این بار حالا به هر شکلی شده هم اصل برسه بنابراین. در زمان امیرالمؤمنین هم همین مشکلات بود. امیرالمؤمنین یه حرفی میزد آقایون گوش نمیگرفتن، بعد مشکل ایجاد میشد، گفتن چرا اینطور. به همین جهت هست که غم امیرالمؤمنین این معنا بود که خواص برخی بی بصیرت، تنبل، خودمحور، خودگرا و عوام هم که تابع اینها جمع‌سازی می‌کردن فریب می‌خوردن. اینها برای انسان درس عبرت هست. چنان فشار رو علی ابن ابی طالب آوردن که این کلام رو می‌گه. اللهم انی مللتهم و ملولی، اینا قلب من رو درد آوردن، این دو فشار رو من میارن. همون کاری که خرابی مال خودشونه با پای ما میرسه و از من مطالبه میکنه. در جنگ صفین مالک اشتر تا قلب لشکر شام نفوذ کرد، شکست داد، میگفت چند قدمی دستگیری معاویه و اطرافیانش بود. همین ها ریختن چادر امیرالمومنین، همین افرادی که ادعا میکردن ریختن اطراف چادر امیرالمومنین که یا علی ما با قرآن نمیجنگیم، چون عمرو بن عاص قرآن رو به نیزه کرده. ریختن اینا ما با قرآن نمی‌جنگیم. امیرالمومنین گفت بابا اینها توطئه اینهاست، اینا فریب میده، شما باید با اینا بجنگید. میگفتن نه ما با قرآن نمی‌جنگیم. میگه اینا کار به قرآن ندارن، قرآن ناطق اینجاست، منم علی بن ابی طالب اینا دارن توطئه میکنن. اگر اینا اهل قرآن بودن چرا با امام قرآن دارن میجنگن؟ اینا اهل قرآن نیستن. از اون طرف اینا قرآن رو برداشتن نیزه توی قرآن زدن، تو قلب قرآن نیزه زدن بلند کردن. شما چرا دارید فکر میکنید؟ چرا تا دیروز نمیگفتن قرآن؟ الان که شکست میخورن دارن شکست میخورن قرآن به نیزه کند. گفتن اما با قرآن نمیشه. امیرالمومنین با مالک فهم درست که مالک برگاه آقا دارد کار تمام میشه، با بری کرد میکنید خیلی اضافه. وقتی که برگشت متوجه شدن که چه فری به عمرو بن عاص داده، آمدن به کنار علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب چه شد تو رو گفتی برگرده مالک برگرده؟ بگو خودتون گفتی والا ما یه غلطی کردیم، تو چرا قبول کردی؟ بگو داشتی منو میکشتی، داشتی لشکر خودمون جنگ داخلی رو پا میکردی. بعد گفتن باید ما توبه کنیم، شروع کردن به یا الله خوندن و استغفار و نمیدونم اینا. بعد به علی بن ابی طالب گفت تو هم بیا بود اگر نه این کافری، یعنی بیا رو هم رنگ ما بشون. اگر سر بود من که نکردم، خودتون کردین. گفتن نه ما اشتباه کردیم، تو هم حرف ما رو قبول کردی، تو هم بیا توبه کن، اگر توبه نکنی تو هم مثل ما کافری، ما توبه کردیم مسلمون شدیم، تو توبه نکنی کافر. عقد ایمانی جنگ نهروان را یعنی جامعه‌ای که از ولایت فاصله بگیره، خواصی که از ولایت فاصله بگیره، به اینجا میرسه که مقابل ولایت شمشیر میگیره، حرفای نامربوط میزنه. لذا امیرالمومنین 5 سال حکومت کرد، قریب 3 سال نیمش مثلا مبتلا به جنگ بود، مابقیش هم در حال جمع‌آوری و تنظیم برنامه ها بود که نذاشتند و همین ها شهید شدند. این ها برای ما عبرت. الان اگر بخوایم عبرت بگیریم از حکومت امیرالمومنین اینه که تمام مسئولان مملکت، سریع هم عرض میکنم، از رئیس جمهور گرفته تا مجلس تا قوه قضاییه، همه باید تابع مقام معظم رهبری باشه. نه یک کلام کم نه یک کلام زیاد. اگر کسی کوچکترین فاصله گرفت بدونه که از جاده اصلی خارج شده، در این مسیر باید حرکت. اگر کوچکترین فاصله ایجاد کنه شرعاً حرامه و مشکل بشه و اون اشتباهات در زمان امیرالمومنین نباید مسئولان در هر ردهی هستن مرتکب بشن. اگر اینطور شد مشکل ایجاد میشه که ما اینکه در برخی موارد ما الان هم میبینیم فاصله از خط ولایت و تصمیم گیری های غیر صحیح موجب مشکلات میشه. و السلام علیک یا امیرالمومنین امام علی و علی طالب. مثل امروز در بستر بودن، فرزندانتون اطرافتون بود، حضرت گاهی سخنی می گفتن سخنی میشیدن، نقل شده که به امام مجتبی گفتن که اگر من از دنیا رفتم اولا به این ابن ملجم که گرفتی اسیره، غذا بدی، آب بدی، اسیر شماست، در حال شهادت هست، به اون کسی که اون رو ترور کرده، ضربت زده، شهید کرده، میگه هوایی رو داشته باشیم. بر من ایشون یه ضربت به من زد، شما میشه از یه ضربه نزنه، این میشه ادارت. فرمود یا حسین فرزندانم رو جمع کن، فرزندان فاطمه رو جمع کن، من با اونها سخن دارم. حضرت صدا کرد فرزندان فاطمه جمع بشن اطراف آقا. خب فرزندان دیگه هم بودن اما نه از نسل حضرت زهرا بودن، اینا یک به یک خارج شدن، مثل محمد ابن علی دیگه، مثل ابو الفضل العباس، چهار تا برادر دیگه، اینا همه خارج شدن. این چهار فرزند اطراف آقا قرار بود، نه اشتباه امام حسین، زینب و امام حسین. آقا چشم باز کرد، یه نگاهی کرد، گفت فرزندم عباس کجاست؟ مثلا شما هم فرمودید که فرزندان حضرت زهرا باشن، ایشون هم گفت من که فرزند حضرت زهرا بیرون رفت. گفت نه بگید ایشون بیرون. امام مشتاق رفتن توی حیات، دیدن گوشه این نشسته، گفت عباس جان بلند شو بیرون. گفت بیام چه کار کنم؟ گفت آقا گفته بیرون. گفت من فرزند حضرت زهرا نیستم، بیرون باشم، من غلام فرزندان هستم. گفتن آقا گفته بیرون. آمدن تو، آقا صحبت هایی کردن، مطالبی بیان کردن که من پیشنهاد میدم شما عزیزان در نهج البلاغه اون وصیتی که به امام حسن دارن و وصیتی که به امام حسن به امام حسین دارن، دو تا وصیت هم من مطالعه بفرمایید. اینطور نشه جوانای ما بی مطالعه باشن، مطالعه رو متوجه نشن. اینا خزائن و گنج معارف ما هستن. این کلمات هم بیرون یه نگاهی به امام حسین کردن، یه نگاهی به امام حسین کردن، دست اینا رو گرفتن گذاشتن تو دست هم، گفتن حسین جان عباس هم رو خراموش نکن، عباس رو حسین خراموش نکن، امام هر جا حسین هست تو باش، تو در کنار حسین باش، حسین نشون فرحان نکن. و این بزرگوار چقدر وفاداری کرد به این پیمان رو پدر، چه به عاشورا شن که از قبیله مادر از اول فضل عباس بود آمد شروع کرد به فضل کشیدن که اول فضل عباس کجاست، فرزندان عمه ما کجا هست، شروع کرد. همه میدونستن که خطاب ایشون اول فضل عباسه، اما ایشون هیچ جواب نمیدن. امام حسین گفت که عباس جان این با شما هست. خب بعد میدونم آقا چون میدونم چی میکنم، ایشون میخوام ما رو از شما جدا بکنه، فکرش همینه. گفت نه بگید ببینید چی میگه. به امر حضرت از اول فضل بلند شدن رفتن به سمت شن، اما همین که حضرت رفتن تمام این خیام بچه ها خامون ها شروع کردن به ناراحتی کردن که پشت پناه ما رفت، احتمال داره شن با ایشون یه صحبتی بود. وقتی برگشتن حضرت سید و شهده ها استقبال کرد، این بچه ها این خانوم ها خوشحال شدن آمدن جلو از حضرت اول فضل. از بعد حضرت عباس گفت که عباس جان چی گفت؟ گفت آه ایشون امان نامه داد به من که من و برادران و هر کسی که تحت خوشش من قرار بگیره آزاد بشه از کربلا. گفت آقا صدش گفت خیلی فکر خوبیه، اینا کار من دارن، شما دست خانوما و بچه ها بگیرید و برید، من اینجا با شما میرم. اول فن شروع کرد گریه کردن، گفت خواهرم زینب مثل این که آقا من رو به نوکری خودشان قبول نداره، من کجا برم جواب مادرت حضرت زهرا چی بدم؟ تو به توی بیابان با این گرسنه را تنها بگیرم. لحظه‌ای وفاداریش به رهبریت به امامش درک نکرد. لذا حضرت سید الشهدا وقتی که آمد کنار پیکره غرق به خون و دیدست به حضرت عباس نگاهش کرد، بیان کرد به نفسی انت این قرب مجبرد. حالا حضرت عبدالفضل چی گفت؟ گفت آقا جان، حسین جان، این جلو چشمم خاک و خون گرفته، این تا کن یه بار دیگه شما رو ببینه. صلی الله علیه و یا عهد بیت ابن روبه و موزد ابن ساله و مقبل ابن ملاقه اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. با اجازه از محضر حضرت آیت الله صفایی بوشهری و شما سروران بزرگواران عزیز، اللهم صل علی فاطمه
یا صاحب الزمان.
قبیله ای دخت فاطمه دختر کنار پیکر اکبر صبور باش تقدیر هر چه نام علیست تیر در گلو آرام باش و با دل اسفر صبور باش ای خواهر دلاور سردار الفمه بر دامد است های دلاور صبور در چشم بی‌حیایی لشکر صبور بای صبور بای بر نیزه می شود سر هفتاد و چند اش زینب به زیر سایه سر صبور بای صبور باش دستان اهل شام سبکی نیست دخترم وای آینه دار صورت مادر صبور بای صبور باش آن دم که چون دوباره ماییم و تشکیه شبانه
بگردان